بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى الآن إلى لقاء يوم الدين. وليعلم أن المادة بالقياس إلى المركب إلة مادية وبالقياس إلى ما ليس جزءه عنصر ما ليس جزءه عنصر أو موضوع وكذا السورة إلة سورية للمركب وسورة للمادة وإقامتها للمادة ليس على نحو إقامتها للمركب لأنها مفيدة الوجود لمعلولها في الأول إفادة لا بالاستقلال بل هي مع شريك يوجدها أولا فيقيم بها الآخر فيكون واسطة في التقوم وشريكا وفي الثاني ليست مفيدة للوجود بل إنما يفيد الوجود شيء آخر ولكن لها دخل في التقوم فالسورة مبدأ فاعلي لشيء و مبدأ سوری لشیء آخر چون فرمودن علل اربع همون جوری که حکما قائلن ایشان هم قائلن به این که علت در باب تعریف دوم منحصر است به چهار قسم دو قسم از اون اقسام اربعه مربوط به وجود بود که علل وجودیه تعبیر میکردن که علت فاعلی و علت غایی بود و دو قسم علت قوام و تقرر و ماهیت بود که عبارت بود از علت مادی و سوری با بیانی که دیروز بیان شد ممکن است توهم یک معنایی بشود لذا می فهمند ولی علم و اون توهم این است که خب ماده و صورت را شما دو علت برای جسم دانستید و برای شیء مرکب از ماده و صورت که جسم است پس علت مادی و علت سوری فقط در عالم طبیعت است که هر یک از ماده و صورت نسبت به مرکب منهما جنبه علیت را دارد که الماده تو علت مادی للمرکب که جسم است و صورت و علت سوریه و حال اون که خود ماده و صورت نسبت به یک دیگر نیز تأثیر و تأثیر دارد زیرا ماده متقوم است به صورت کما اینکه صورت متحصل است به واسطه ماده متحصل است به صورت و صورت هم باز بدون ماده تقومی ندارد خب پس بنابراین علت بناعنالهازا میشون شش قسم نه چهار قسم چون تارتن ماده را نسبت به صورت ملاحظه میکنیم و اخرى نسبت به جسمی که مرکب از این دوست صورت را هم تارتن با ماده ملاحظه میکنیم با قطع نظر از ترکیب و ثانیتن با جسمی که مرکب از این دوست ملاحظه میکنیم این که از اقسام علت شدن در اون لحاظی بود که هر یک از ماده و صورت را با جسمی که مرکب از این دوست ملاحظه کنیم و اما در لحاظ ماده با صورت و صورت با خود ماده با قطع نظر از این که از ترکیب این دو جسم محقق می شود در این لحاظ هم باز بین هر یک از این دو تأثیر و تأثیر خواهد بود پس باید علل بنابراین شش قسم باشد نه چهار قسم بیانی که در این ولی علم فرمودن ناظر است به جواب از این توهم اگر بشود که حاصل فرمایشیشان این است که ما باید دقت کنیم که دخالت ماده در جسم که مرکب از ماده و صورت است با دخالت ماده در صورت با قطع نظر از اینکه ترکیبی به وجود بیاد کاملا تفاوت دارد ولذا در تأثیر هر یک از ماده و صورت در دیگری اون تأثیری که در اینجا ملحوظ نظر است سلام علیکم و مراد ماست ابدا وجود ندارد لذا اون گونه دخالتی که ماده در صورت دارد یا بالعکس اون از اقسام فاعل خارج است و نتیجتاً علت از همون چهار قسم تعدی نمی کند بیان این مطلب این است که می فرمایند که ولیعلم ان المادته بالقیاس الى المرکب علت مادیه و اما بالقیاس الی ما لیس جز او که عبارت است از صورت، ماده می شود عنصر یا موضوع نسبت به هر صورتی از صور که وارد بر ماده بشود، ماده عنصر است. اینجا تعبیر علت نمیاریم و همینجین عکسش، صورت علت سوریست. برای چی؟ برای مرکب از ماده و صورت. و اما نسبت به ماده فقط صورت از جنبه علیت را ندارد. حالا نقششان چیست نسبت به هر یک از این دو؟ و اقامت ها للمادته، حالا صورت را اول بررسی میکنن. اقامه صورت نسبت به ماده لیس علا نحو اقامت ها للمرکب. خب ماده مقوم صورت است، صورت مقوم ماده است، کما اینکه قوام مرکب هم به اجزایش است. خب پس صورت تارتن جزء مرکب است و اخرى مقوم ماده است. بین این دو تقویم تفاوت است. چون تفاوت است لذا ما ماده اونجایی که، صورت اونجایی که مقوم ماده است، در اینجا این جزء علل نمیدانیم. و اونجایی که صورت مقوم مرکب از ماده و صورت است، اینجا صورت رو ما به اصطلاح داخل در اقسام علل میدانیم، علل اربعه میدانیم. چرا؟ وجه تفاوت رو بیان میکنن. لأنها مفیدت الوجود لمعلولها فی الاول افادتن لا بالاستقلال بل هی مع شریکن یوجدها اولا فیقیم به حل آخر فیکون واسطتن فی تقوم. زیرا صورت در مقام ملاحظه با ماده، با قطع نظر از ترکیب، در اینجا صورت مقوم ماده است، به این معنا که مفیز وجود اوست، ولی به جهت وساطت، یعنی ممر فیض هست که فیض از صورت به ماده میرسد. چون ماده حالت ابهام دارد در خارج و ماده مبهمه ما فقط به حسب تعقل ذهنی داریم، ولی خارجاً چیزی تا متحصل نباشد وجود پیدا نمی کند. تحصل ماده به واسطه چیزا؟ به واسطه صورت. پس بنابراین سلام علیکم، صورت قوام ماده به اوست، ولیکن نه بلا واسطه، معل واسطه. اون واسطه هم عبارت است از این که اولا عقل که امریست مجرد در او تأثیر میگذارد، و چون بین مجرد تام و مادی محض واس به اصطلاح تناس سنخیتی نیست، که در بیان بعد بهتر به این مسئله اشاره فرموده اند، چون چینی چیزی نیست لذا باید یک واسطه در کار باشد. گاهی از اوقات دو سه تا واسطه میخورد تا برسد. یعنی حالا ایشان وسایط را حذف کردن، در صدد بیان او هم نبودن. باید اول برسد به یک موجود مثالی، که اون موجود مثالی یک وجهی به مجرد تام دارد و وجهی به مادی محض دارد، که فیض را از مجرد تام قبول کند و به مادی محض چی برساند. خب در اینجا صورت چون فعلیت دارد، از این جهت قرب او به مجرد بیشتر است از ماده که دارای ابهام تام است. لذا فیض از صورت مرور می کند به ماده می رسد. به این مقدار هست که تعبیر موجد میارن، و الا به معنای علت به معنای مفیز وجود عرض کرده منحصر است به حق تبارک و تعالی. این تعبیر به لسان حکما است، ولی کن درش این مسامحه وجود دارد، عرضم کردیم که توجه داشته باشیم. لذا می فرمان و اقامتها، یعنی اقامت و صورت للماده لیس علا نحو اقامه صورت للمرکب که جسم باشد. چرا؟ لأنها مفیدت الوجود لمعلولها فی الاول، در ماده صورت نسبت به ماده مفید وجود اوست، چون اشیء ما لم یتحصل لم یوجد. و تحصل ماده به چیست آقا؟ به صورت. پس تا تحصل پیدا نکند که وجود ندارد، و تحصل ماده هم به صورت است، پس وجود ماده به واسطه صورت است. به این اعتبار می توانیم بگیم صورت است که موجد ماده است و ایجاد ماده می کند. فی الاول افادتن، ولی کن صورت به تنهایی نمی تواند. لا بالاستقلال بل هی مع شریکن، که اون شریک عقل مفارقی است که صورت را اولا ایجاد می کند، چون همون جهت احتیاج به علت که در ماده وجود دارد، همون جهت احتیاج عیناً در صورت هم هست که عبارت باشد از امکان فقری، کما اینکه همین جهت در خود عقل هم وجود دارد امکان فقری. لذا نقل کلام به عقل هم می شود کرد، منتهی می شود به واجب الوجود تبارک و تعالی. لذا مفیز حقیقی وجود فقط حق تبارک و تعالی است، ولی کن ما صورت به تنهایی و بالاستقلال افاده نمی کند وجود را به ماده، بلکه صورت مع شریکن یوجدها اولا و الله من ورائهم محیط، که اون عبارت است از عقل مفارقی که اولا صورت را ایجاد می کند، بعد به واسطه صورت یوجدل در حقیقت ماده را. پس صورت در حقیقت واسطه در تقویب ماده و شریک الاله است، نه اینکه علت مستقله باشد. پس از این جهت از دائره علل اربع می شود خارج. فیقیم بها الاخره، پس اقامه می کند صورت، به واسطه صورت اقامه می شود آخر که مراد اون ماده است. فیکون و واسطتن فی تقوم و شریکن، پس بنابراین این صورت واسطه است در تقوم اون آخر که عبارت است از ماده و شریک هست در تقوم، ولی و فسانی. اما اونجایی که ما صورت را با جسمی که مرکب از ماده و صورت است که بحث علت سوری را مطرح کردیم در اینجا که عنوان علت را پیدا می‌کند، در اینجا اینچنین نیست، زیرا در فرض دوم که عبارت باشد از دخالت صورت در جسم، لیست مفیدتا للوجود بل انما یفید الوجود شیء آخر، این صورت مفید وجود مرکب نیست. چرا؟ چون در این جهت صورت با اون مرکب فرقی ندارد، هر دو در عرض همان که هر دو ممکنن، بل انما یفید وجود را نسبت به اون مرکب چی شیء آخری که اون شیء آخر عقل هست. صورت البته بدون دخالت نیست، ولی دخالتش هم دخالت وساطت است، ولیکن لها دخل. ما منکری این نیستیم که هیچ نقشی نداشته باشد، چون مرکب واضح است که غیر از همون اجزاء بالعصر مع الاجتماع چیز دیگری نیست، ولیکن لها برای اون صورت دخالت است در تقوم مرکب به اون صورت. فصورتو مبدأ فاعلی لشیء، در مقام ملاحظه صورت ها با ماده مبدأ فاعلی است، و مبدأ سوری لشیء آخر که مراد از اون مرکب باشد از ماده و صورت. پس نتیجتاً فالعلل لا یزید عددها علی اربعه، چون علیت صورت نسبت به ماده جنبه فاعلیت دارد نه علت سوری. الهنا، این شبهه هم که عرض کردیم در اینجا حالا به لسان شبهه نیامده است، جواب داده شده است. قالو حکما، مرحوم صدر متعلیهین بر فرمایش اونها یک اضافه فرمودن. حکما فاعل را فقط تقسیم کردن به دو قسم، الفاعل و قد یکون بالقوه و قد یکون بالفعل. ایشا می فهمان نه، منحصر به این دو قسم نیست، فاعل گاهی از اوقات کلی است و گاهی از اوقات جزئی، کما اینکه فاعل گاهی از اوقات فاعل غریب است و اخرى فاعل بعید، یعنی به جهات و به هر حال عناوین مختلف و حیثیات مختلفه می توانیم ما اقسام برای فاعل درست بکنیم. لذا میفرمایند اونها اینچنین فقط گفتن وقتی ما شیء را در نظر بگیریم گاهی از وقت فاعلیت شیء نسبت به شیء دیگر بالقوه است، مثل اینکه فاعلی که هنوز شروع به کار نکرده است نسبت به فرض کنید ایجاد این بنا، میگیم این فاعل این بنا خواهد بود، اما فاعلیت بالقوه است، هنوز بروز و ظهور پیدا نکرده است. و اخرى فاعل بالفعل کما بعده، یعنی کما اینکه فاعل بعد از شروع می شود فاعل بالفعل. و قد یکون، این از مرحوم صدر متعلیهین است، و قد یکون فاعل کلیا کمطلقه، مثل مطلق فاعل، این کلی به اعتبار همون ذهن، یعنی مفهوم عام ذهنی، یا اینکه جزئیا کمحسوسه، مثل فاعل محسوس که فرض فون فرد خاصی دارد یک کار خاصی را انجام میدهد. و ثالثا قابل تقسیم از فاعل به فاعل عام که ما این که گفتیم شاید از صانع و علتون لسریر، تخت یک سازنده ای میخواد، بنا بنایی میخواد، این عنوان عام است، فرد خاصی مرد نظر نیست. یا اینکه خاص است، مثل این که میگیم که آقا این ساختمان را فلان معمار ساخته است، این تخت را فلان نجار ساخته است، کما قیل حاضر نجار قد صنعه. و رابعتن تقسیم میشود فاعل به فاعل غریب، مثل فاعلیت صورت نسبت به هیولا، و یا عفونت برای هما، یا فاعل بعید مثل اینکه فاعلیت عقل فعال برای هیولا، اون فاعل بعید می شود. به این اعتبار در انتهای امر فاعلیت حق هست اگر از این طرف شروع بکنیم. ول احتقان که به اصطلاح امتلاء معده باشد، با اینکه یبوست هم شخص داشته باشد، محل امتلاء، این فاعلیت دارد، در حقیقت فاعلیت بعیده برای هما. احتقان، احتقن المریض به معنی همون شاشبند شدنه در واقع. اگه هر چیزی مثلا احتقن دم، یعنی خون بند آمد، مثلا اینطور احتقان به معنی بند آمده. حالا شخص امتلاء معده پیدا کرده است و یبوست هم پیدا کرده است، بند آمدن با پوری معده علت بعیده در حقیقت هماست. حکمت مشرقیه، چون در اینجا به لسان حکما بحث از اقسام فاعل فرمودن و فاعلیت اشیاء را مطرح کردن، لذا وارد میشن باز به مشرب اهل ذوق، که همین بیان را باز به مشرب اونها بیان میفرمون، ولیکن بیان است ادب و متناسب با توحید. ان وجود کل معلولین من لوازم ماهی علتون له به ماهی اله، و کل موجود ففعله مثل طبیعته. یه قاعده کلیه اولا بیان میکنن که هر معلولی در حقیقت از لوازم وجودی علت است و متناسب با علت، لذا اگر تکسر در معلول باشد، کاشف از این تکسر معلول از تمامیت علت، چون فیض از علت مرور می کند و به معلول می رسد، کلهو فیض فیضان می کند از علت و به معلول می رسد. پس نتیجتاً معلول قطعاً باید یک تناسبی با علت داشته باشه و دارد، چون ممر فیض او در حقیقت علت است. حالا علتی که در اینجا مطرح میکنن، ام از واجب تبارک و تعالی، یا عللی که در سلسله ممکنات مطرح میشود، این اختصاصی به علت حقیقی مفیز وجود ندارد. پس وجود کل معلول من لوازم ماهی علت الله، ولیکن به ماهی علت الله، چون گاهی از اوقات برای یک شی جهات متعددی است که اون سائر جهات در علیت شی دخالت ندارد. مثلا معاجین که ترکیب می شود از امور مختلفه، معجونی فرض کنین علیت دارد برای خوب شدن یک مرضی، آیا همه جهات اون معجون علیت دارد برای خوب شدن اون مرض؟ خیر، بلکه این صورت معجونی دخیل است، ولی در معجون جهات مختلفه است. مثلا یک جهت معجون درش جسمانیت است، میتونیم بگیم جسم به ماهو جسمون دخیل از خیر، این جسم خاص با این حیثیت خاصهی که صورت معجونی را تشکیل داده است، این دخیل است در خوب شدن. لذا شما جسم دیگری را اگر مصرف بکند شخص مریض، اون مرض او خوب نمیشود. یا مثلا در جسم جهت اتصال هست، میتونیم بگیم کل متصلین تأثیر دارد در این اثر خاص؟ خیر، بله، معجون درش اتصال هست بین الاجزا، اتصال وجودی دارد اجزا با یک دیگر، اما نمیتونیم بگیم که این معجون به ما انه متصلون یؤثر در این اثر خاص. خیر، این معجون به ما هو صورتون معجونیه به این اعتبار علیت دارد برای این اثر خاص. پس بنابراین از لوازم علت خواهد بود معلول، ولیکن به ماهی علتون، نه از جهات اخرى غیر از حیثیت علیتشان. چون برای شیخ همین مثالی که عرض کردم ممکنه جهات متعددهی باشد، ولی اون جهات هیچ کدوم دخالت در معلول ندارد. و کل موجودن ففعله مثل طبیعته، هر موجودی هم، این یک مطلبی که هر معلولی از لوازم علت است و واضح است که اینجا هم موقعی لازم علت خواهد شد که علت تامه باشد، چون تو علت تامه محقق نشود لازم او محقق نمی شود. حالا برعکسش مطلب دیگری که باز اینم باز به عنوان قاعده کلی است، هر موجودی اگر فعلی از او ظاهر بشود، فعل او هم مثل طبیعت اون موجود است، یعنی فعلش نه تنزل پیدا می کند از اون موجود و نه ترفع دارد از اون موجود. اگر اون موجود موجودی باشد در عالم طبیعت، قهرن فعل صادر از او هم در همین دائره عالم طبیعت دور می زند و فعل او دیگه نمی شود از خود او بالاتر و برتر باشد. از اینجا حالا یک گریزی بزنیم به یک نکته ای که داریم. ما مثلا فرض کنیم، دقت بفرمایید، میگیم اونهایی که اولا اون چه که برای انسان به عنوان جزای اعمال داده می شود جزای افعال صادره از اوست. فعل ما در این نشأه به حسب ظاهر فعل واحد است، ولی به حسب واقع چون مبدأ فاعلی اون فعل نفس انسان هست، او تعیین می کند بر اساس همین قاعده. حالا یکی از مواردی که میشود از استفاده کرد همینه، اون در حقیقت درجه فعل شخص رو مشخص میکند. اگر نفسی باشد واقع در همین حجاب عالم ماده و سجن عالم طبیعت، قطعا اثر او هم که فعل صادر از او باشد از این عالم عبور نمیکنه، لذا در نشأه بعد هم در همین به هر حال امور جزئیه در حقیقت جزای افعال او، ولو اینکه افعال حسنه باشد، در جزئیات است. اما اگر ترقی کرده باشد از عالم طبع و وارد عالم عقل شده باشد و کلی، قطعا این فعل اثر که از او صادر شده است از عالم طبع هم خارج می شود، لذا جنت او قهرن جنت بالاتر از این عالم افعال هست، تا اینکه شخص برسد به مقام ولایت کلیه، که البته اونها مقامات موهبتی است. حضرات معصومین علیهم السلام افعال صادره از اونها محدود نیست به این عالم طب یا به عالم عقل، بلکه فوق عالم عقل و طب است. چرا؟ چون فاعل اون فعل حقایقی هستند که اونا فوق این عوالم هستند. پس بنابراین حد و درجه دائره فعل صادره از فاعل هم بستگی دارد به اینکه اون فاعل در چه وضعی و در چه مرتبه ای از مراتب وجود قرار گرفته باشد. صورت عمل یکیست، اما واقع عمل فرق دارد. صورت نمازی که مثلا مؤمنین میخوانند با همون صورت نمازی که از حضرات سلام الله علیهم صادر میشود یکیست. بعضی ممکن هنوز طولاتی را بخوانند، اما واقع عمل کاملا بینش تفاوت هست. و کل موجود ففعله مثل طبیعته، فما کانت طبیعته بسیطتن ففعله بسیطون. اگر فاعلی باشد در نهایت بساطت، خب قهرن فعل او هم متناسب با او بسیط خواهد بود، کسرت در فعل او دیگر نیست، ترکیب در فعل او دیگر نخواهد بود. لذا میفهمن نتیجه میگیرن از این قاعده، ففعل الله فی کل شیئن افاظت الامر واحد، افاظت الخیر الوجودی و الفعل المتجدد لا یصدر الا عن فاعل متجدد. لذا لا محاله در افعال مراتب مادون از حق تبارک و تعالی باید وساطتی در کار باشد و بلا واسطه نمیتونیم بگیم فعل حق تبارک و تعالی است. پس فعل حق فعل واحدی است که امتداد دارد از عقل اول تا هیولای اولا، همه اونها را فرا گرفته است. شیء واحدی است که عبارت است از افاضه خیر وجودی. این خیر خیر واحد است نسبت به اینکه صادر از حق است، اما این خیر واصل است به تمام موجودات، هر موجودی که حظ از وجود دارد قهرن از این خیر هم بهره دارد. و الفعل المتجدد، افعالی که در عالم حرکت قرار دارند، اینا لا یستر الا عن فاعل متجدد، فاعل مباشرشان فاعل متجدد هست. و الفاعل ثابت لا یستر عنه الا فعل ثابت. لذا مکرر گفته می شود و عرضم کردیم که ما مجموعه نظام عالم را به جهت ثبات نسبت به حق می دیم، نه به جهت تغییر، و لذا مجموعه نظام وجود درش تغییر و تبدلی نیست. تغییر و تبدل مال موجوداتی است که واقعا در عالم حرکت، که اون در همین عالم طبیعت باشد. فلابد فی تجدد الحوادث من وجود متوسط، پس در تجدد حوادث باید یک وجودی باشد که متوسط بین ثابت و متجدد باشد، که یکون حقیقته الحدوث، که یکون حقیقت اون متوسط حقیقت او حدوث، مثل موجوداتی که واقع در دار حرکتن که حقیقت وجود اونها جز حدوث چیزی دیگری نیست. ای آنن فآنن کسب خیر میکنن از مبدع فیاض، و تغییر حقیقت اونهاست. و ما هی الا الحرکه، و این نیست الا حرکت. اون وجودی که حقیقت او تجدد و تسرب است همون حرکت است. و اسبق حد دوریه، حالا قبل از این حرکت در این نشأه میفرماین حرکت دوریه سابق بر اوست، که حرکت دوریه مربوط به عالم افلاک است، که همون حرکت فلکی اون سابق بر این حرکت واقع در عالم طبیعت و ماده است. فلا بد لها، یعنی برای اون حرکت دوریه فلکیه، من قابل ذی قوت تأثر، قاید قابلی باشد که دارای قوه تأثر باشد، من غیر زوال. و اون عبارت است از چی آقا؟ جسم فلکی، چون هر فاعلی قابلی میخواد. اون حرکت از فلک صادر میشود و جسم فلزا، بر همین اساس هم قائل شدن به اجسام فلکی که اونا قوابل حرکات فلکی هستند، جسم فلکی که قابل اوست. و فاعل ذی قوت تأثیر، و فاعلی باید باشد دارای قوت تأثیر، من غیر امساک و که بله، من غیر امساکین، بله، و فاعل و اسبق حد دوری خواندیم دیگه، ایل حرکت دوری، بله، و فاعل ذی من غیر زوال که عرض کردیم که همون جسم فلکی است که اونم درش زوال نیست، که قابل حرکت فلک هست. و فاعل ذی قوت تأثیر من غیر امساک الا ما شاء الله، اینجا در کتابت نوشته الا ما شاء الله، نه الا ما شاء الله، که همون حرکت اونها چون حرکت دوری است لذا ابتدا و نهایتی براش متصور نیست، حرکت قطعیه نیست که از جای شروع شده باشد و به جایی ختم پیدا بکند. فاعل همون خود مثلا حرکت فلک هست، فاعلش به حرکت فلک، ولی که منتهی می شود باز به حق تبارک و تعالی. دقت داشته باشین که اینجور نیست که باز او ذاتیش باشد، اونم باز منتهی می شود به مجرد، و باز بالاخره منتهی می شود به حق تبارک و تعالی. و قد بینا فی بعض کتبنا ان للوجود، حالا این طور دومی که بیان فرموده بودن یک مقداری از حکمت مشاء فاصله گرفتن، به لسان تقریبا اشراقیون سخن فرمودن، حالا به لسان اهل معرفت. وقد بینا فی بعض کتبنا، که در اسفارم هست، در حاشیه مرحوم استاد ما میفرمایند که در همون فصول عرفانیه شان این مطلب رو بیان کردن که اصلشان از اهل معرفت گرفته شده، ان للوجود مراتب، اول حل وجود الذی لا یتعلق بغیره ولا يتغيد بغيدين وهو الحريب ان يكون مبدا الكون، اولا وجودی که هیچ تعلقی به غیر ندارد، یعنی اون غیر در نهایت، اون وجود در نهایت صرافت و در نهایت به هر حال تنزه از هر غیری است، لذا حتی از غیب اطلاق هم معراست، مطلق است حتی از غیب اطلاق، که فرق بین این وجود و حقیقت محمدی صلوات الله و سلام علیه که هر دو مطلقاً به اصطلاح اهل معرفت. لذا در آخرم بیان میکنم که این اطلاق و تقیید و عام و خاص در لسان عرفا، غیر از اطلاق و تقیید و عام و خاص در لسان اصولی یا جای دیگه‌ای که از این عناوین استفاده میکنن، چون لکل قوم اصطلاحون و لکل اصطلاح معنای خاص خودش رو خواهد داشت. فهم وجود مراتبی دارد. اولین مرتبه از اون طرف وجودی است که لا یتعلق به غیره و لا یتقید به غیدن. حقیقت محمدی مقید است به قید اطلاق، ولی این وجود حتی از قید اطلاق هم مطلق است و لذا هم با اون حقیقت است و هم با سایر حقایق، و در این حال در اون صرافت ذاتیه و اون جلالت به هر حال شأنی که دارد باقی است. ان للوجود مراتب، اولها الوجود الذي لا يتعلق بغير، چون به اون صرافت هیچ تعلقی ندارد. لذا همیشه به ضمیر هو هم به اشاره می شود. تعلق به غیر از طریق اسماء و صفات هست، با تعینات هست. بلا تعین هرگز تعلقی به غیر ندارد. ولا يتقید بغير، به هیچ قیدی که از قیود در عالم مراتب وجود مقید نیست. و هو الحری، او سزاوار است به ان یکون مبدا الکل، که مبدا کل باید همین وجود مطلق باشد. ول حری به ان یکون مبدا الکل، که مبدا تمام مراتب وجود اوست. مرتبه دوم الوجود المتعلق به غیره من العقول و النفوس و التبایع و المواد و الاجسام. مرتبه دوم وجودی است که تعلق گرفته از این وجود به غیر. غیر چیست؟ عبارت است از عقول و نفوس و تبایع. تعین اسم اون وجود مطلق به اسم مبارک الله تبارک و تعالی، که این اسم جامعی است که همه به هر حال اسماء کلی و جزئیه در دایره وجودی این اسم جمعند. و ثالثتها الوجود المنبسط الذي ليس شموله و انبساطه على طریقه عموم الكليات الطبيعيه، چون اینجا این توهم میشد. لذا در همینجا تصریح دارن به این که مراد از این عمومی و شمولی که در وجود منبسط است غیر از اون عمومی است که در بحث به هر حال ذهنیات و امور اعتباریه گفت، علوم اعتباریه خوانده میشود، که گفته میشد کلی و جزئی، یا مثلا فرض کنین مطلق یا مقید در منطق یا مثلا در اصول مثلا مطرح میشود. این ربطی به اون ندارد. اونجا در باب مفاهیم است، یک مفهومی که منطبق بر کثیرین باشد تعبیر میکنند برش کلی، غیر منطبق باشد بر کثیرین تعبیر میشود بهش به جزئی. اینجا بحث مفهوم نیست، سخن از وجود است. وجودی که این وجود احاطه و سعه داشته باشد، مراتب زیادی از مراتب وجود را فرا گرفته باشد، کلی است. حالا کلیت و جزئیت هم به اعتبار نسبی است، چون هر وجود مافوقی نسبت به مراتب مادون احاطه دارد، پس میشود کلی. اگر فوق او وجود متصور باشد، باز خود او میشود جزئی نسبت به اون مافوق خودش، تا برسد به وجودی که فوق او دیگه وجودی نیست، او میشود محیط بر کل. و الله من ورائه محیط. بحث ترتیب میاد، احاطه چون به هر حال یک نوع تعین هست، لذا میفهمد و الله من ورائه محیط. ان الله قد احاطه به کل شیئن علما. ببینید اینجا تعبیر ان الله میارد، که در اینجا بحث کسرات مطرح است. لذا تعین اسمی لازم است که ناظر است به احاطه بر این کسرات، و الا اون وجود حق در مقام غیب الغیوبی او هیچ ربطی به سایر مراتب وجود ندارد الا از طریق تعینات اسماء و صفات. مرتبه ثالثه وجود منبسطی است که لیس شمول این وجود منبسط بر کل، و انبساط این وجود علا طریقت عموم الکلیات طبیعیه امثال انسان و حیوان که آتی بر افراد و انواع دارن نیست، چون عمومیت مثل انسان و حیوان عمومیت ذهنیه است که صدق بر افراد کثیره خارجه دارد. بل پس چه از چه طریق است؟ ولا خصوصه علا سبیل خصوص الاشخاص، خاصم که در اینجا تعبیر میکنیم از قبیل خاصی که باز در باب مفاهیم هست نیست، از بر سبیل خصوص اشخاصی که داخلا در تحت تبایع نوعیه نیست، مثل خصوصیت زید و فر امر و بکر و خالد، یا واقعا در تحت به هر حال تبایع جنسیه. پس چی جوری است؟ بل علی نهج یعرفه العارفون و یسمونه. پس این وجود منبسط انبساطش چگونه است؟ میفهمند به روشی است که اهل معرفت او را میفهمند که عمومش به معنای سعه وجودی است و احاطه خارجیه است. و یسمونه النفس الرحمانی، اسم این عمومیت را نفس رحمانی یا ول ممدود حسب آیه شریفه که علم تره الی ربک که کیف مد ول. ببینین ممد حق تبارک و تعالی هست، اون ول ممدود که فعل واحد صادر از حق است از عقل اول تا هیولای اولا همه را گرفته است. که لذا طبیعی ازا اردنا لشین ان یقول ان نقول له کن فیکون. لذا اون در حقیقت همون کلمه کنه وجودی است. این وجود در حقیقت همون امر کن هست و ماهیت انسان کبیر که حقیقت محمدی صلوات الله و سلام علیه هست اون قبول کرده از این امر را. بله این خود متعلقات هست در حقیقت دیگه، مراتب همه اونا به صورت جمع می شود حقیقت محمدی صلوات الله و سلام علیه. لذا این آیات از قبیل لیغفر لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر اینا دیگه معنا پیدا میکنند که این تقدم و تأخر به حسب این نشأه است و الا به حسب نشأه وجود به طور کل یک وجود واحد بیشتر از حق تعالی صادر نشده است که همون حقیقت محمدی است. و هو اصل و هو صادر الاول عن العلت الاولى و هو الواحد الذي قال الله تبارک و تعالی و ما امرنا الا واحده. و این در حقیقت همون کلمه کن هست و این وجود همون امر کن هست که از طرف حق صادر از حق وجود است. خب قابل او چیست؟ ماهیت انسان کبیر در حقیقت قبول کرده است این امر کن را، اون معتمر هست، قبول امر او کرده است. ولذا یکون. و چون این وحدت قهرن وحدت حقیقی ولیه هست، لم یشز انهیتت وجودهی وجودان. لذا اینجا متکلمین شبهاتی که در ذهنشان آمده است که اگر امر واحده است پس این که ان الله تبارک و تعالی علی کل شیء قدیر چه معنا پیدا می کند؟ این خیلی واضح است دیگه، اینجا به معنای وحدت عددی نیست، اون وحدت عددی است که اگر ما این و ما امرنا الا واحده رو به معنای وحدت عددی معنا بکنیم با ان الله علی کل شیء قدیر با یکدیگر تنافی پیدا میکنند. چون ان الله علی کل شیء قدیر دلالت داره در کسراتی که از ناحیه قدرت حق ظاهر میشود و ما امرنا الا واحده یعنی یک چیز. لذا غالب کسانی که اشکال دارن در همین قاعده الواحد یا در همین موارد که عمدتاً متکلمینن به لحاظ همینه که اینها وحدتی که در ذهنشان آمده است وحدت عددی است، غافل از این که این وحدت در اینجا وحدت اطلاقی است و وحدت اطلاقی محیط بر تمام کسرات عددیه است. وحدات عددیه همه در درون او جمعند. و هو اصل العالم و حیات العالم، همون امر واحد و نفس رحمانی است. و اون چون اینا از حق صادر شده است، اون چه که از حق صادر می شود نور هست نه ظلمت، اون چه که از حق صادر می شود حیات هست نه موت. و نور و ساری فی جمیع سماوات که ناظر با عوالم مجردات هست و الارض فی کلن به حسبه، این نور در هر شیعی به حسب خودش یعنی به مقدار قابلیتی که قابلیات دارن به استعدادی که اونها دارن که البته قابلیتشان هم از طرف حق تبارک و تعالی بر اساس عین ثابتشان معین شده است. و لیس هو الوجود الانتزاعی الاثباتی الذی هو کسائر المفهومات الکلیه. این وجود در اینجا که به عنوان وجود منبسط گفتیم به این معناست که داخل است در عالم واقع و از عالم ذهن خارج است و امر ذهنی نیست. و لیس این وجود امر انتزاعی اثباتی که در ذهن بیاد که مثل سایر مفاهیم کلیه باشد که حالا مفاهیم تارتن اعتباری محض است و اخرى انتزاعی که از خارج انتزاع بشود نه از این سنخ نیست، و لهو ایزن، و برای این وجود انتزاعی وجود خاصی است که یتقید و بهی، که به اون تقید پیدا میکنه، بازم تقیدش هم در ذهن است. نه، اینجا خود وجود امرون خارجیون، سعه او هم خارجیت دارد و قیوداتی هم که به او میخورد باز خارجیت دارد. یعنی تقید و عدم تقید هر دو به لحاظ خارج هست، کاری به ذهن نداریم. و الهاز المراتب وقعت الاشاره فی کلام بعض العرفا حیث قال الوجود الحق هو الله تبارک و تعالی و الوجود المطلق فعله و الوجود المقید اثره. این اختصاص به بعضی دونه بعض کسی در السنه نوع عرفا این معنا آمده است. وقتی مراتب وجود را، یعنی چون بر اساس وحدت حقیقت وجود بیان می شود، از آن فهم وجود حقیقی منحصر است به حق تبارک و تعالی. اون چه که فعل حق است وجود مطلق است که عبارت است از حقیقت محمدی صلوات الله و سلام علیه. مقیدات آثار اون وجود مطلق است که عبارت بشه از وجودات جزئیه. اینا همه آثار او هستند. و مراده من الاثر نفس الماهیات از هیه به منزلت قیود للوجودات الخاصه. نمیرسیم تمام بشه انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد.
این تون بحث قاعده سنخیت